بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما ولي الله العظيم اللهم على أعدائهم أجمعين خب صحبت در روایت حفظ بود از کم که آیا چه عباراتی دلالت میکنه بر این که ید حجت باشه چند تا عبارت را دو عبارت را خوندیم از کم که عبارت سوم این بود که لولم یا جز هازا لم یقم للمسلمین سوق اگر این جایز نباشد برای مسلمین بازاری باقی نخواهد خب چون اصل صدر روایت این بود که بگیم مرجع این هازا هستم که معلوم بشه بله روایت این بود که قال له رجلون یعنی دل امام رسید قال له رجل ارأيت اذا رأيت شيئا في يدي رجل ايجوز لي ان اشهد انه له قال نعم دیدم مال به دست کسی میتونم شهادت بدم که مال او هست قال نعم قال الرجل اشهد انه في يده گفت نه من شهادت میدم که این در ید اونه اما بلا اشهد انه له فلعله لغیره شاد مالو نباشه بعد حضرت جواب نقضی بهش دادن فقال له ابو عبدالله علیه السلام که افیحل الشراء من آیا از این میتونی تو بخری حلاله که از این بخری قال نه فهمدن که بله حلاله خب بعد حضرت اشکال کردن به حساب حرف خودش فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره شاید مال اون نباشه تو میگی جایزش چرا فمن این جازده که ان تشتریه و یسیر ملکن لک تو میگی جایزه که این رو بخریم و این مال تو بشه بعد از این که بعدم که مال تو شد روش قسم بخوری سنت تقول و بعد الملک و ولی و تحلف و علی اینا رو همه رو اجازه میدی اما لا یجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله الیک اما تو اشکال میکنی که این را اسناد بدی به اون کسی که ملک او از ناحیه تو که از ناحیه او به تو رسیده که الان به خودت نسبت میدی چون او را مالک حساب میکنی میگه از او به من رسیده پس من مالکم بهشون قسم میخوری خب بنابراین پس دیگه باید اشکال نکنی پس اون که ید داره باید او رو تو مالک حساب کنی ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لولم یجوز هازا لم یقم للمسلمین السوق که اگر این مطلب جایز نباشه نافذ نباشه یعنی اینو برای مسلمین بازاری از کم که باقی نخواهد موند خب اینجا صحبت در اینه که لولم یجوز هازا لم یقم للمسلمین السوق این هازا رو به کجا برگردونیم ما ضمیر این اسم اشاره حالا اگر این جایز نباشد نافذ نباشد برای مسلمین سوقی باقی نخواهد بود خب یک احتمال این است که حالا احتمال اول اینه که یعنی اگر لولم جد هازا یعنی اگر جایز نباشه شهادت اینه به همون چون صحبت در این بود که ارأیت شیئا فی ید رجل که ایجوز لی ان اشهد انه له قال نعم این رو برگردونیم به یک احتمال اینه که این رو برگردونیم به اون شهادت اگر این جایز نباشه یعنی اگر جایز نباشد که تو شهادت بدی در ملکیت، این دیگه لم یقوم للمسلمین سوق. این یک بچه که خب اینا گفتن خیلی روشن نیست، یعنی اشکالی مثلا وارد میشه به این که قیام سوق البته اثر دارد، اما این که اگر شهادت جایز نباشد لم یقوم للمسلمین سوق، قیام سوق چه ربطی داره به جواز شهادت؟ بی ارتباط نیست. اما این که اگر شهادت دادن جایز نباشه درای مسلمین سوقی دیگه باقی نخواهد موند، بازار مثلا تعطیل میشه یا کساد میشه و امثال اینها. اگر این زمین را به این تا هازا را برگردونیم به همون مسئله جواز شهادت، اگر این شهادت جایز نباشد لم یقوم للمسلمین سوق، این خیلی ارتباط پیدا نمیکنه. چه باید که دیگه اگر جواز شهادت نباشه سوق مسلمین تعطیل میشه، یعنی چی؟ این یک احتماله که خب از این جهت تضعیف میشه که خیلی تناسبی با اون لم یقوم للمسلمین سوق از کم که پیدا نمیکنه. احتمال ثانی اینه که نه، این ضمیر برگرده به تمام اون احکامی که قبلا ذکر شده مترتب بر ید، چون صحبت در این بود که ولو سؤال او راجع به شهادت بود، اول اداره ای تو شیئن فی یده رجلن ایجوز لی ان اشهد انه له، قال نه، جایز شهادت بده. بعد گفت که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له غیره. بعد حضرت فرمودن که آیا شراء از حلال؟ قال نه، فقال ابو عبدالله فلا له غیره. این لولم یقوم هازا، یعنی اگر ما اصلا ید را، این احکام را، حالا جواز شهادت و جواز خریدن از او و میتونیم شهادت بدیم مال او، میتونیم از او بخریم و بعد مال ما بشه، اینها اگر که اینا جایز نباشه، یعنی شما اشکال کنی در ید، ولو تو سؤال راجع به حلف بود، راجع به شهادت بود، ولی خب منشأ اشکال تو این بود که شاید این مالمون نباشه، مال دیگری باشه، پس من نمیتونم شهادت بدم. و حالا اگر اینجور خواسته باشی فکر کنی که شاید مال دیگری باشه، پس خریدن از اونم دیگه باید جایز نباشه. نه خریدن، نه قسم خوردن به این که مثلا مال منه یا این شی مال او بوده قبلا، تمام اینا همه خدشدار میشه دیگه، پس سوقی باقی نخواهد مون دیگه. چون افرادی که میان این دکانی که حالا این متاعی که به دست این شخص ها، این از کسی خریده که حضور ید بوده، اگر شما بخواید در این یدها اشکال کنی خب وضع بازار به هم میریده، پس هیچی پس اصلا ملکیتی دیگه ثابت نمیشه. باید خیلی منحصر باشه به مثلا یک جایی که کسی ارث برده باشه، مثلا از پدری نمیدونم چی، تازه همون پدرم باید روی ید و یه حرفا باید کارش تمام میشه. و علی حال این ضمیر از کم که بگیم این مرجع هازا به تمام اون احکامی است که مترتب بر یده. خب این البته به یک معنای محصلی طبعا پیدا میکنه، ولی خیلی مناسب نیست. یعنی چه؟ به خاطر اینکه مستشکل میگفت شراء جایزه، جواز شراء را قبول داشت، اشکالش به نسبه به مثلا شهادت بود. بیریم ما برگردونیم به تمام اون احکام بگیم نه جایزه بخری، نه جایزه شهادت بدی، فلانی حرفا، یک مداری از این جهت مثلا استبعاد میشه. خب حالا بعد یک توضیحی میدن در اینجا که مثلا رو هم رفته روایت یک جانی پیدا کنه و خلاصه معنای صحیح که ظاهر عبارات دیگه توجیه بشه. یعنی که مقصود این باشه که که اگر دلیل ما به شهادت برمیگردونیم، اگر شهادت بر ملکیت جایز نباشد به خاطر این که ما احتمال بدیم که این ملک غیره، خب لازمش اینه که پس وقتی این مال منتقل شد به این شخص، اون نمیتونه ایران نسبت بده به خودش. اگر خرید ایران و ملک او شد، نمیتونه بگه این مال منه و بعد برش قسم بخوره و امثال اینها. یعنی خلاصه عدم جواز شهادت، خب میگن در باب شهادت انسان میتونه به چه دلیل شهادت بده که قطع داشته باشه، مثلا قاطع باشه در موضوع شهادت. خلاصه به نحو جزء موضوع شهادت به غیر علم باید این حالت نفسی برای انسان باشه تا بتونه شهادت بده. خب پس عدم جواز شهادت مبتنی بر این است که ید نمیتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه. قطع موضوعی یعنی که در به اصطلاح شما میخوان شهادت بدید، شهادت در موضوعش اخذ شده، علم شهادت به غیر علم جایز نیست. و شما اگر بگین که شهادت جایز نیست به چیزی که ید داشته نمیتونین شهادت بدین، یعنی ید پس آن مقام قطع موضوعی نمیشه. چرا؟ چون اگر ما چیز کنیم بگیم ید را اصلا از کار مندازیم، ید لا تقوم مقام قطع موضوعی. چرا؟ چون مفروض اینه که میتونیم شهادت بدیم به اون چیزی که یقین داشته باشیم، خب به این جزء موضوعه. و ید مثلا اماره است، که اماره که مفید یقین نیست، که مثلا اینجور اشکال کنیم. و همینطور در ما هم قسم بخوریم، حالا در قسم هم همینجوره. شما وقتی میخوان به شیء قسم بخورید باید یقین داشته باشید به این مطلب که این مال منه، که بعد قسم بخورید. همین که نسبت بدید این را به خودتون، این نسبت در جواز نسبت باز از اون که قطع افتاده، نسبت باید علم به علم باشه، به غیر علم اصلا که نمیشه نسبت داد. وقت بنابراین اگر ما بیاییم در ید بگیم که اشکال کنیم، بنابراین اگر ید الان داریم طبعا توضیح روایت داده میشه، اگر بگیم ید هیچ کار است و حجت نیست، و چون حجت نیست پس قائم مقام قطع نمیتونه قائم مقام قطع بشه، و اگر شما در ید اشکال کنید، لازمش اینه که شما نمیتونید کسی را شاهد بگیرید که این ملک منه. خب او از کجا میخواد شهادت بده که این ملک شماست؟ فقط دیده در ید شماست. و نمیتونید اینو به خودتون اسناد بدید و بهش قسم بخورید. بنابراین پس هیچی، تمام ملکیت ها زیر سوال میره، جواز شرا، جواز بیع، نمیدونم همه اینها علی حال تضعیف میشه. بنابراین برای مسلمین یه سوقی باقی نمیمونه، چون تمام این احتمال میدیم که میخوام که از چیزی بخریم این مال خودش نباشه، فقط ید داره، یدم که حجت نیست، شاید مال خودش نباشه، شاید امثال اینها. و اصلا حتی موجب میشه که دایی بیع و شرا تضعیف بشه، چون انسان وقتی چیزی را میخره خب باید تمکن داشته باشه از اینکه به خودش اسناد بده، ازش استفاده کنه، میخواد تجارت کنه. اگر بنا باشه که اشکال بکنیم در این خریدنها به خاطر بگیم ید حجت نیست، تمام اینها زیر سوال میره. و اصلا حمایت قانونی دیگه باقی نمیمونه. قانون نمیتونه حمایت کنه از اینکه این مال اینه، چون اون میگه من چه خفت در ید اونه. ید هم که اماره از کنم که ملکیت نیست که مثلا بگه من احتمال میدم که این ملک من باشه. احتمال باید ادعای جزمی باشه، باید اون اسناد بده که این مال منه، بعد در محکمه هم این رو اثبات کنه، قسم بخوره و امثال اینها. اصلا بگم شما همیشه از من میره مثلا. حالا به این مناسبت حالا یک کلامی از سید در ملحقات العروه ایشون در اینجا هستن که نقل کردن، از باب این که این به اصطلاح تصویر کنن که خلاصه در باب معاملات وقتی اختلاف میشه، خب حالا که عبارتی که دارن اینه که اگر کسی مثلا ادعا کنه به این که بعضی از کتب موجوده در این دکان مال منه، خب ادعا کنه، ذلیت میشه مدعا علیه، اون طرف ید داره بر این دکان، بر این کتب. اون مدعا علیه، جواب مدعا علیه یا اقرار است و یا انکار، میگه نه مال شما نیست، یا به نحو تردید میگه لا اعلم، لا ادری، یا ساکت میشه، از این چند حال خارج نیست. اگر ادعا کرد که این مثلا بعضی از این کتب مال من هست، اون طرفی که ذلیده میخواد جواب بده از این چند قسم خارج نیست، یا اقرار میکنه، یا انکار میکنه، یا اظهار جهل میکنه میگه لست ادری، یا ساکت میشه از اون صحبت نمیکنه. خب و مفروض اینه که اگر اقرار کنه به انه له، بله اقرار کنه که بله شما که ادعا میکنی مال شماست، خب این سبب میشه که اموالش ضایع بشه. وقتی اقرار کرد خب دیگه چی، اموال از بین میره دیگه. یعنی تو اقرار کردی، اقرار و غلا الانستان جبلیست از کنم که اگر اقرار کنه سبب لزیاء ماله. خب و اگر انکار کنه بگه نه، خب انکار کنه، خب انکارم ممکن نیست. چرا؟ چون انکار کردن معنیش اینه که یه اسناد بده به خودش میگه نه، یعنی از کنم که نسبت بده به خودش یقین نداره. و از کنم که خب از کنم که نمیتونه انکار کنه، داریم سوار مسئله رو میگیم. لا یمکنه الانکار و ذلک لعدم جواز نسبت الی نفسه من دون علم، چون علم که نداره که مال خودشه. و اگر از کنم که بنابراین اگر اقرار کنه و با احتمال اینکه مال غیره که نمیتونه این را از کنم که نسبت بده به خودش، که اگر احتمال بده که مال غیره، یا باید ساکت بشه چی نگه، یا بگه که من نمیدونم، بگه لست ادری. خب که اگر ساکت بشه در مقابل ای، حالا مرحوم سید در ملحقات العروه فرمودن که اذا سکت المدعا علیه عن الجواب بعد مطالبته، اگر ساکت بشه، فامکان ذلک لعذر تا آخر که فلان، و این امکان لا لعذر که الزمه بالجواب اولا بالرفق واللین ثم بالشدت والغلظه. حالا وقتی رفتن پیش قاضی علیه حال، او الزامش میکنه متدرجا من الادنى الى الاعلى که على حسب مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، فان اجاب اگر جواب داد فهو به، و اگر اصرار کرد بر سکوت یه هی میگه ایمال من این هم ساکت میشه که انادن و دجاجن فان جماعت انه یحبس حتی یجیب، این را حفظش میکنن قاضی حکم به حفظش میده تا بالاخره جواب بده. این از مرحوم شیخ مفید و نمیده و المحکیان المفید و شیخ نهایه و الخلاف و دیلمی فلان و نصب الى کافت المتأخرین. و قیل اینا کلام سید در اصول تکملت العروه، و قیل که انه یجبر علیه به ضرب و اهانه، خلاصه از اینکه میزننش تا بالاخره از این صحبت کنه. و ان المفسود و السرائر و بعد المتأخرین که ان الحاکم یقول له ثلاثن که ان عجبت خب سبها و الا جعلت ناکلا، تو ناکل حساب میشی و قسم را بر میگردونیم بر مدعی کسی ادعا کرده. از کنم که فین اثر رد الیمین علی المدعی، بله فین اثر رد الیمین علی المدعی، اگر همتون اصرار بر همین نکول داره و سکوت، یمین را قاضی بر میگردونه بر اون مدعی، به اون مدعی میگه تو قسم بخور به این که مال تویه و بعد هیچی اثبات میشه. بل ان المفسود انه الذي يقتضي بل يقتضي مذهبنا و ان السرائر انه صحيح من مذهبنا. حالا من از که اینکه منظور اینه که این روالها در اینجا پیش میاد که و اگر اینا همه در مقامی است که الکن ساکت بشه، و اگر گفت که نه دستو ادری، گفت نمیدونم، اینجا فقها اختلاف دارن، بعضی گفتن که باید قسم بخوره یا قسم را برگردونه به طرف مقابل فلان، اینها صحبت چیزا در بین میاد. یعنی اینو داره توضیح این روایت که اگر بنا باشه انسان در ید بیاد خدشه کنه در از ممالکیت ید و در کسی ادعا کنه در مقابل، اینجور مشکلاتی در اینجا هست. به این توضیح از کنم که اون تقدم روایته که لولم یقم هازا لم یکن، لولم اگر ید حجت نباشه لم یکن للمسلمین سوق، همش مورد اختلاف و نزاع و هر کس باید ادعا کنه و فان حرفا. بنابراین که عرض کنم که منظور اینه که اگر اسناد به طبق ید جایز نباشه و قسم خوردن بر اون جایز نباشه، اینجور مشکلاتی در اینجا هست، مدعی ها پیدا میشند و فلان، و پس بنابراین باید این ید موقعی یک حمایت قانونی باشه علیه حال، ولا اگر قانون نه بگه من تو ید حجت نیست و قانونم به طبقش از کم که ثابت نباشه و اینها، اینجور مشکلاتی در نزاعها دعواها همه سر و صدای حرف هاست. این از کنم که طبعاً توضیحی بود راجع به روایت. و خلاصه حالا در این بالاخره به این نتیجه میرسیم که این روایت دلالت میکنه بر این که ید مؤکده معتبره، مثلا این مقدار هست، یعنی نه صرف ید، چون این دیگه چون دو نسخه بود، یدی یا ید که قبلا صحبت شد، اون مقداری که میتونیم ما بگیم خب باید اخذ کنیم به قدر متیقن، اگر تثنیه خوندیم و بعدمون حتی مترتب بشه برون این حرفا و جواز حلف و نمیدونم امثال اینها، برخواه از مجموع روایت کاملا این استفاده میشه که ید مؤکده حجته. اما این که حالا صرف ید داشتن آیا اطلاقی داره یا نه، این یک مداری از کنم که محل اشکاله از باب همون اختلافی که بین ید و ید تثنیه با ید مفرد، که اگر او را قبول بکنیم که علیه حال به حسب عرف این دوتا دو معنا داره، ید داره مثلا یا یدین، مثلا یدین البته ید مؤکدی است که مقرون باشه مثلا به مثلا به تصرفات و امثال اینها، از مجموع روایت این معنا استفاده میشه. اما اینکه ید مطلقا معتبر باشه این خیلی روشن نیست و روایت خب یک مقداری هم از جهت سند از من بزرگ شما مشکل داشت و از جهت دلالتش هم که بالاخره باید اخذ کرد به قدر متیقن، یدی که تأکید شده باشه یعنی مؤکد باشه به تصرفات و به امثال اینها، این روایت برای این مطلب دلالت داره. این راجع به روایت اول بود که روایت حفص بن قیاس بود. حالا اگر طور سندش معتبر باشه که ضعف سندی هم علیه حال فی جمله در روایت بود. روایت ثانی که باز بحث میشه در دو مصدر ذکر شده، یکی در تفسیر علی بن ابراهیم و یکی علل الشرایع. اینو در وسائل همین جلد 27 صفحه 293 از تفسیر علی بن ابراهیم حالا اول نام میکنیم، ان تفسیر علی بن ابراهیم که ان ابیه ابراهیم بن هاشم که ان ابن ابی عمر ان عثمان یا عثمان ابن بله ان عثمان ان عیسی ندارم اشتباه باشه علی حال حالا عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان حالا مهم نیست الان بعد از مراجعه کنین، جمیعا دو تا سند ابن ابی عمر، حالا اگر وسائل بود از خود وسائل میخوندیم بهتر بود، به حماد ابن عثمان جمیعا که ان ابی عبدالله علیه السلام روایت دارین شما؟ بلندتر بخونید روایت دارین؟
علی
بن ابراهیم
تفسیری
هر عبیه علی بن ابی عمید عن عثمان بن عیسی.
چی عن
چی؟ عن عثمان بن عیسی. درست. و حماد بن عثمان. خیلی اینجا آخوان چون در اینجا هست که عثمان عن عیسی اشتباهه، که عن عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان جمیعا، که اینا از کم توصیف شدن علیه حال. حالا داغل یک کدومشان از حماد بن عثمان هم شاید احتمال عثمان ابن عیسی هم میمدنم شاید توصیف شده باشه. و علیه حال سند روایت خوبه که ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک، خب ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لابی بکر که اتحکم فینا بخلاف حکم الله تعالی فی المسلمین، راجع به منازعه فدک و قصب فدک حضرت به ابو بکر فرمودن که به خلاف حکم خدا در مسلمین با ما مخوای معامله کنی؟ قال الله قال فإن كان في يد المسلمين شيء، اگر در دست مسلمین شیعی باشد یملکونه، که او را مالکن یعنی در ید اونهاست، که ادعیت انا فیه، من ادعا کنم که اون چیزی که در ید مسلمین مال منه، من تسأل بینه، تو از کی شاهد میخوای؟ حالا یک چیزی به دست مسلمین هست و من بیام ادعا کنم که این مال منه، که از کی بینه میخوای؟ قال ایاک کنتو، گفت که از شما، که ایاک کنتو اسأل بینت علی ما تدعی علی المسلمین، از شما بینه میخوام. قال، خب این جواب رو که داد حضرت فرمودن فاذا کان فی یدی شیئان، اگر در ید من شیئی باشد فدعا فیه المسلمون، ولی مسلمون ادعا کنن که این مال اوناست، تسألونی بدینت علا ما فی یدی، وای که من ید دارم تو باید از من بیانه میخوای. مقد ملکته فی حیات، بله فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و بعده، وانی که ما در زمان پیامبر اکرم و بعد از پیامبر این در دست ما بوده، اصلا در ید ما بوده، تو با ما اینجور معامله میکنی. اما ولم تسأل المؤمنین البینة علی ما ادعوا علی کما سألتنی البینة علی ما ادعیت علیه. اگر که من ادعا کنم که چیزی به دست اون چیزی که به دست مسلمین هست مال منه، تو از من بینه میخوای. اما اگر به عکس شد، چیزی به دست منه و کسی دیگر آمد ادعا کرد، مسلمین گفتن مال ما هست، که از اونا بینه نمیخوای، این جواب از کمچه نقضی هست که حضرت با ابوبکر علیه حال مطرح کرده. همین روایت را صدوق در علل از مرسلن نقل کرده. الان این که میگیم که مرسله به این صورته که ان ابی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر که امن ذکره، دیگه که ابن ابی عمر از کی نقل کرده در روایت علل نیست، ولی در روایت تفسیر علی ابن ابراهیم که ابن ابی عمر از همون عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان هر دو، ولذا گفتن سند علل علیه حال یک ارسالی در روح هست، اما خب تأیید میکنه دیگه. و همین روایت با در احتجاج تبرسی هم اگر مرسلن از کم که نقل شده، چون نوعا روایت احتجاج تبرسی از کم مرسله، اکثرا اینجوریه. بنابراین پس عمده همین دو مصدر متقدم، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم، یکی از کم علل و شرایه. در تفسیر علی ابن ابراهیم خب مناقشه‌ای در سند نیست، ولی فقط یک چرا چیزی مطرح هست، چون بعضی ها از کنم که مثلا یک بحثی را مطرح کردن که آیا این تفسیر همه شمال علی ابن ابراهیم هست یا نیست، یک ادعای اینجوری از کنم که شده ادمانه. یعنی که آیا این تفسیری که در دست ما هست این مال علی ابن ابراهیمه، که این حالا بحث مفصلی داره در جای خودش، و جماعتی علی حال از که در این جهت از که مناقشه کردن، یک مقدار اشکال کردن که این تفسیر مال شاد مال چیزی الان موجوده در ید ما هست معلوم نیست که مال علی ابن ابراهیم باشه. از جمله صاحب کشف الاقتناع محقق توستری از کنم که ایشون اشکال کرده و از ظاهر انه مجموعتون جمعها ابو الفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر و قد اخذ فی اوائل الكتاب مقدارا من تفسیر علی ابن ابراهیم ثم اضاف الیه مقدارا من تفسیر زیاد ابن منذر ابو الجارود. و علی حال صحبت اینه که یک مقداری مخلوط شده با روایات دیگری، که حالا این خودش یک بحثای رجالی و کتابی به اصطلاح داره. اصلا مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم در الزریه در جزء چهارم یک مباحثی را در حول این تفسیر از هم که مطرح کرده. حالا ولی عمدتاً علی حال این از کم که رو هم رفته، این روایت به حال این در خودت از کم که تفسیر بود، اما خود این روایت فی حد ذاته از کنم که این ممکنه که بله بالاخره حکم بشه به اعتبارش، چون این دیگه رسمن علی ابن ابراهیم و ان ابی، چون اون که اون اشکال در روایات دیگری هست که در تفسیر یک سندهای دیگری قبل از علی ابن ابراهیم هست که مثلا گفته شده که ممکنه علیهان، حالا این خودش یک بحثای به اصطلاح روایی، بحثای روایتی یعنی رجالی و کتابی داره که آیا این کتاب علی ابن ابراهیمی که الان موجوده یا کلش معتبره یا باید تشخیص داد تفکیک کرد، یا مداری بحثای این چمینی هست که حالا یه خواسته باشیم در اون زمینه بحثای مفصلی بشه، باز بالاخره دیگه از پیز خارج میشیم. لذا فعلا بلا ما بله اجمالا که بله، اما حالا باید این داری در روایاتی، در هر روایاتی باید دقت بشه، چون اون منظر نبیل جارود هست که هست روایات، یعنی گفته شده که مخلوط شده روایات تفسیر با یک روایات دیگری، شبه اختلاطش هست، یعنی داری باید در تشخیصش از کمی که دقت بشه. از کمی داری شما و حالا این بالا بگم داره دقت سندی لازمه، دلالتش خب اون روایت علالم که مرسله، ولی خب ارسالش مانع نیست. خب حالا ببینید که عمده این جهت رو معرض کنم که حالا فرض کنید روایت تطهیر ابراهیم را یه مقدار ما خدشو کنیم، اما همین روایت در علالم آمده، او دیگه منصوب اون که دیگه مربوط به تفسیر نیست، صدوقی را که نقل کرده به سند خودش، فقط اون آخر ابن ابی عمیر داره امن ذکره ابن ابی عمیر از کی نقل کرده. خب یک ارسالی هست، ارسال به ابهام واسطه که اون ضرر نداره، از بابی که رو مبنای آقایونی که میگن اگر ابن ابی عمیر از مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان و امثال اینها را گفتن حجت، حالا چه به ابهام واسطه بگن ان رجلن یا به حسب واسطه، حالا با تفاصیلی که در جای خودش هست، از این جهت روایت علل سندش معتبره. خب روایت علی ابن ابراهیم هم که هست در اینجا دیگه، ولذا از جهت سندی از کنم که نمیتونیم در روایت از کنم اشکال کنیم، در اصل روایت معتبره و حالا یا ادباب ابن ابی عمیر به روایت علل، یا ادباب تفسیر علی ابن ابراهیم که اون دیگه مرسل نیست و اون اشکالی هم که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست اینجا وارد نباشه، ولذا از این جهت صحبتی نیست. در این که دلالت کند بر مدعا، آیا این دلالت داره بر مدعا که حجیت یده؟ خب یمکنه که بگیم دلالت میکنه بر حجیت ید مؤکده باز، نه مطلقه ید، چون بالاخره در اونجا هم راجع به فدک هم همینطور بود دیگه، ید مؤکده بود، یعنی عمال حضرت و اینا در فدک بودن، اصلا ید مؤکده است و از کنم که دلالت میکنه بر این که ید مؤکده حجته. ولی خب در اونجا در حجیت در تفسیر علی ابن ابراهیم بنابر اون چی که در علل هست، منطقه اونجا از کنم به دور شما شاید یه مقداری باز همون یده و یدی و امثال اینها یه مقداری فرق کنه. حالا بعد خود اون روایت علل رم اون متنش را از من که مراجعه بفرمایید تا ببینید که چی میشه. و علی حال چون در نسخه علل بله در تو بر در تفسیر برهان این را نقل کرده از تفسیر علی ابن ابراهیم به این صورت، فما بال فاطمه سألتها البینة على ما في يديها وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، یعنی این فدک کان تحت سیطره فاطمه سلام الله علیها. و وقت بعد این کلمه یملکونه و ملکته و اینا همه اشاره داره به ید معکب، یعنی حضرت کاملا مسلط بودن، عمال بودن، یعنی که عمال داشتن در اون فدک. از کنم البته در نسخه علل یملکونه و ملکته در اونجا ذکر نشده. از کنم که و صاحب بعضی از بزرگان از کنم که قائل شدن به این که این روایت دالت میکنه بر اماریت ید، به خاطر از کنم که به قرینه یملکونهو که حالا این دارن فرمایش از مرحوم امام در رسائلشون، که حالا اون کلام رو دقت بکنیم، که حالا در استثار از روایت و امثال اینها که چون در علل در بله که آیا این یملکونهو هست یا نیست، خود این مداری تو بعضی، چون یملکونهو تقریبا تأکید که اینا در زمان حیات مالک بودن ایران، وقتی عبارت گفته میشه مالک بودن، اینا آثار ملکیت مترتب بود، کار میکردن، عمالشون هم سال اینا، یک تأکید ید را یعنی دیاره میکنم برای اینکه ید معکده حجته. اما مطلق ید حالا آیا این دیاره میکنه برای اینکه حجته یا حجت نیست؟ این دیگه دائمه داره، این طبعا کلمه یملکونه که داره به تأکید داره، وقت هم دار میشه بین زیاده و نقیصه، چون در بعد مثلا شاید در تفسیر علی ابن ابراهیم حالا باید دیدون از کنم که یملکونه هست چیز هست، اما در علل مثلا نیست، این ها یه مداری که هم داره بین زیاده و نقیصه و یه حرفا رو بحثا روی اون جهت باید تنقیح بشه. و علای حالا در هر صورت مسلم این روایت دلالت داره بر این که ید معکده حجت، یعنی کسی ید دارد و در مسلط در مال است و تصرفات داره و مال داره فلان، مسلم به لحاظ سیره اغلا بنا اغلا حجت شاره امورا از کم که حجت کرده. اینم یک روایت. روایت سوم روایت یونس ابن یعقوب، مثل دیگه امروز باز حضور شما این روایت هم بخونیم. روایت سوم روایتی است که مسند به علی ابن حسن ابن فضال در وسائل هست، وسائل شیعه جلد 26 صفحه 216، به سندش به علی ابن حسن ابن فضال، عن محمد ابن الولید، عن یونس ابن یعقوب، عن ابی عبدالله سلام الله علیه، فمرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، یک زنی قبل از شوهر فوت میکنه یا مردی قبل از زن فوت میکنه، بر راجع به چیزایی که باقی مونده اختلاف میشه که اینا خب معمولا یاد مشترک دیگه، هم زن در این متاها مثلا اسباب و خونه نمیدونم فرش چی خب اینا تحت ید هر دو بوده، آیا اینجا به چه صورت باید مسئله حل بشه؟ حالا حضرت به حسب این روایت فرمودن ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولى و من استولى على شيء منه فهو له. اون اسبابایی که مال مربوط به زنه خب فاول المرأه، اون چیزایی که اختصاص به زن داره، لباسایی مثلا خاصی همسان داره، اونهایی هم که از متاع رجال مال از کم که مال مرده، اون چیزایی که مشترکه و بعد اختلاف حالا مرمز که مال مرد یا زن و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، یعنی شرکت حساب میشه به حساب حکم ظاهری. و من استولا علی شیء من فهو له، که عمده هر کسی که استیلاء بر شیء داشته باشه مال اونه، یعنی اگر یک ید خاصی مثلا این تحت ید زن بوده خاصن او مستولی بوده مال اونه. خب این یک بحث به اصطلاح سندی داره و یک بحث دلالی داره. این روایت سه جمله داره که همش مربوط به مقام هست. در سند، حالا در باب سند، علی ابن حسن ابن فضال و محمد ابن ولید و یونس و اینا همشون ثقات هم، ولو که اینا فتحی هم، علی ابن حسن فضال، محمد ابن ولید و یونس ابن یعقوب ندارن فتحیه هستن ولی ثقه هستن. فتحیه خیلی نزدیک به امامیه هم دیگه، چون فتحیه دیدین دیارا در بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه اینا رجوع کردن به عبدالله افتح که فرزند اکبر حضرت بود. ایشون بعد از چند ماهی وفات کرد، بعد همینا باز رجوع کردن به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که یعنی یک امام اضافه کردن، یعنی قالب از امامت عبدالله هم شدن، بعد باز از هم قائل شدن به امامت حضرت موسی بن جعفر، از هم 13 امامی هم را مثلا به تعبیری. یعنی خب خیلی اصلا اختلافی ندارن در چیزا، در اصول و در جهات خاص و مثل اصلا واقفیه نیستن که منکر باشن مثلا، نه. ولی دا بالاخره توثیق هم شده، در رجال هم توثیق شدن از کمیدون شما و از این جهت اشکالی نیست. ولی یک مسئله هست که سند این روایت در مشیخه و فهرست، در مشیخه صدوق در ملا یحضر و در فهرست که شیخ سند اینطوره، علی ابن محمد ابن زبیر قرشی که او راوی از این بنی فضال هست، او واسطه هست که بعد او متصل میشه به علی بن حسن فضال، این آقا لم یوثق فی کتب الرجال مثلا، ولو که از فهرست ابن ندیم معلوم میشه که ایشون از اکابر بوده و معروف هم بوده به ابن کوفی. اینجور اشکالی شده و که از این اشکال جواب دادن در معجم و امثال اینها از هم مراجعه بکنید و از کنم دور شما، و جواب های دیگر هم قید از جوابی که در معجم دادن گفتن ممکنه جواب داده بشه، چون شیخ تمام مبنیات ابن عقده را به سند صحیحی از کنم که نقل کرده و کتب علی ابن حسن فضال از هم که ابن عقده تمام اون کتب را روایت کرده و علی حال بنابراین سند شیخ به کتب علی ابن حسن فضال از طریق ابن عقده میشه تصحیح بشه. خود ابن عقده ولو زیدی بوده ولی خوب توثیق شده و عالم بوده به رجال و به کتب و امثال اینها، و طرق دیگر هم هست برای تصحیح سند که خیلی از کنم دایی نیست های برای که همه اینا تحریف شون بسه مفصلی هست. این راجع به سندشه. راجع به دلالتش سه تا جمله داره که همش مربوط به مقامه. یکی اون کبرایی که حضرت، یعنی اون جهتی که حضرت آخر فرمود که من استولا علی شیء من فهو له، یعنی معناش اینه که این مرد و زنی که مردن هر کدام از اینا مسلط شده مسلط باشن در زمان حیات، چون بر مالی ید داشته باشن، بر اون ید خاص نه ید مشترک، و حکمشه که مال اونه. حالا میخواد که یعنی همین به همین سلطنت، حالا میخواد متاعی باشه که قابل استفاده هر دو هست، ولی از نظر استیلاء خارجی تحت ید بعضون که مرد بوده، حکمش اینه که مال مرد. بنابراین پس ید غیر مشترکه حجته، ید و یعنی ید خاص، بدون نبوده که یدی که باز شریک باشه با ید دیگری، نه، اگه ید خاصی بر مالی بوده این ید حجته و حکم میشه به ملکیت او از ممدور شما. و اما اینکه حالا ما مثلا احتمال اختصاص بدیم اینجا که اینجا مثلا فوت و نمیدونم یه حرف، اینا شاید دیگه عرفن چیز نباشه در اینجا، حالا البته احتمال بدیم که حالا به این حکم خاصیست که حضرت در اینجا فرمودن که زن و مردی و اینا فوت کردن و نمیدونم فلان، و ما از این منستولا شی بخوام یک کبرای استفاده کنیم، خب یه مداری مثلا ممکنه اینجا اشکال بشه، تا یا میتونید شما تعدی کنید از این از این مورد به تمام به تمامه از کم که یدها و موارد ید بگیم، پس گفتن منستولا علا شی علمه، ولو این مثلا گفته شده ظهور و عرفش مثلا در اینه که از دارن یک کبرایی هستن که اشاره به یک کبرایی میکنن، مثلا اینجور استظهار بشه که بعد ما بتونیم از همزور شما به اطلاق این روایت استدلال کنیم. بلا اگر که نه مثلا احتمال اختصاص بدیم یک مقداری مشکل میشه دیگه، تعدی کردن از این مورد به غیرش، آیا مورد خصوصیت نداره؟ از کجا میتونیم اینو بگیم؟ مثلا گاهی امام علیه السلام به طور کلی در اول کلام مثلا اینجور مسبوق به سوال و جواب نیست، یک کبرای کلی در مرحله تعلیم مثلا من استولا علی شیئن فهو له، اینجور باشه خوب میشه قاعدیت کلی. اما گر مقام سوال و جوابی بود و جهت رو مطرح کرد و بعدم حضرت بعد از طور من استولا علی شیء من، این منی که در اینجا گفتن مراد به اصطلاح کلی نیست، مثلا همین که اشاره به همین زن و مرده، یعنی احتمال و خصوصیت مثلا داده میشه، آیا میتونیم ما از این مورد یک معنای کلی استفاده کنیم؟ این هم میگم داری جای از کنی که بحث داره. خب این یک جمله در روایت هست، دو تا جمله دیگر هم هست که اینا باز مربوط میشه، ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و ما کان من متاع النساء فهو للمرأه. این بالاخره اینا هم باز دو جمله است که در ارتباط با قاعدیت هست، آیا اختصاص داره یا نداره ان شاء الله بعد به صحبتش میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.